بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث امروز حدیثی است مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف جلد 3 صفحه 264. حدیث نبوی است. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه این گونه فرمودند: لکل شیء وجه و وجه دینکم السلام، فلا یشینن احدکم وجه دینه. خیلی حدیثی است که می طلبه واقعا براش برنامه ریزی بکنی. خب در تفسیرم همین روزها خوندیم که ما به هر طرف که بنگریم وجه الهی است، و اینما تولو فسم وجه الله ان الله واسع علیم. خداوند احاطه علمی و عینی دارد. در این حدیث رسول مکرم اسلام یک قانون کلی رو بیان می‌فرمایند، و اون قانون کلی و ضابطه کلی اینه که شما هر چیزی رو که بنگرید چهره‌ای و رویی داره. به کل شیء وجه، بله، از تمام ابزار آلاتی که در دست من و شماست، چه جمادی ها، چه نباتی ها، چه حیوانی ها و چه انسان که دیگه بماند، همه اینها دارای وجه هستند، دارای چهره هستند. حضرت فرمودن دین شما هم چهره داره، و وجه دینکم السلام، بله، چهره دین شما نماز است. خیلی تعبیر سنگین، حدیث سنگینی است. یعنی ما اگر قرار باشد دین رو نشون بدیم، چون چهره، بله، شخص رو و شیء رو نشون میده، بلکه با چهره ها شناخته می شوند. فردای قیامت هم ما با چهره ها شناخته می شیم. حضرت فرمودن وجه دین شما، چهره دین شما نمازه. و بعد حضرت یک نهی فرمودن، فرمودن مبادا فلا یشی نن احدکم وجه دینه، مبادا شخصی خدای نخواسته چهره دینش را زشت و نازیبا انجام بده و بگردانه. وجه دینتون رو خراب نکنید، نمازتون رو خراب نکنید. اینی که از صلات و عمود دین، ستون دین نماز است، وجه دین هم نماز است. یعنی ما اگر قرار باشه تشبیه داشته باشیم، عرض میکنیم آینه تمام نمای دین نماز است، آینه تمام نمای دین نماز است، روی و چهره دین نماز است. برای همین آدم کدام عبادت است که روزی 5 مرتبه انسان باید با او برای سر و کله بزند، و روزی 5 مرتبه باید به سراغش بره، اونم در 5 وقت متفاوت، صبحگاه و شامگاه و ظهر و مغرب و عشا و عصر، و تر تمام وقت‌هایی که تبدیل و تبدل آیات الهی است، انسان باید به سراغ نماز برود. و هر چند ساعت به چند ساعت انسان نماز دارد. و این دلیل بر این است که این دین است که صورت و چهرهش نماز است، و اگر ما نماز رو حدودش رو نگه داشتیم، می توانیم دین رو نگه بداریم. من یک نکته معرفتی از این حدیث استفاده کنم، و این نکته دقیقی است. میشه این حرف رو زد که چهره دین که نماز است در دنیا، چهره انسان هم در عالم برزخ نماز باشد و به نماز باشد و از نماز باشد. به یقین من عرضم اینه، این استفاده رو میتونیم داشته باشیم. کسی آمد خدمت حضرت امام حقایق علیه السلام، سالیان در محضر حضرت بود، گفت از من شفاعت میکنید؟ حضرت نفرمودن شفاعت میکنم، نفرمودن شفاعت نمیکنم. یک قانون بیان کردن، فرمودن لن تنال شفاعتنا مستخفن به صلاته یا من استخف به صلاته. شفاعت ما و شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره، و چون آدم وقتی که خیلی با یه کسی مراوده داشته باشه خودمانی میشه دیگه، این مراوده زیاد با نماز باعث نشه که از عظمت نماز کم بکنه. و حضرات معصومین خیلی زیبا جمله زیبایی دارن، انشاءالله اینا رو نهاتینه بکنیم. حضرت فرمودن نوافل و مستحبات تکریم و تعقیب نماز است و سجده شکر تکریم و تعظیم آداب نماز است. اگر سجده شکر داشته باشید، پیشنهاد میکنیم بهتون سر به سجده بذارید. بله، الحمدلله گونه راست، شکرن لله گونه چپ، استغفرالله، و اینو نهادینه بکنیم، بدرقه بکنیم نماز را با سجده شکر، همانطور که استقبال میکنیم نماز را با اذان و اقامه. اذان و اقامه استقبال از نماز است، تعقیبات ما چه هست؟ بدرقه نماز است. و این وجه دین ماست، این تکریمه، این نمازه. و به خصوص انشالله تبارک و تعالی اعزه من به حمدالله فرهیخته هستید، فضلا هستید، اهل کارید به حمدالله رب العالمین، اهل تأمل هستید، تقاضا مندیم که یک وقت مخصوصی برای نماز بگذارید. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا وقت دارد، اگر ما وقتی براش گذاشتیم مهم است. او که وقت داره، ما براش وقت بگذاریم. اگر ما برای او وقت گذاشتیم، ما دیگه ابن الوقت نمیشیم، ما میشیم ابوالوقت. و وقت برای نماز این است که قبل از رسیدن وقت صلات ما آمادگی برای صلات داشته باشیم. یک راهش رو محضرتون عرض میکنم، اینا دیگه راه های سیر و سلوکیه. یک راه پیشنهاد میشه که ما قبل از نماز طهارت داشته باشیم برای اقامه نماز. این آمادگی برای اینه که دیگه تمام وقت ما وقت نماز ما، وقت طهارت ما. و به عبارت بهتر، ما که قراره به واجب غیری بودن وضو وجوب بگیریم و وجوب غیری دارد و وجوب نفسی ندارد، چرا ما این کار رو به استحباب نفسی و حکم نفسی براش انجام ندیم؟ که ما عرضمون این است که وضو مطلوبیت دارد فی کل حال من احوال، فی کل حال من الاحوال. حتی عذر میخوام، در حالی که انسان تکلیفش غسله و به عبارت بهتر وظیفش تطهیره به طهارت بفرمایید غسله و باید غسل بکنه، حتی وضو هم ورود دارد، نه اینکه وضو ورود نداشته باشد. حتی برای شخص جنوب و حائض میگه تو اگر میخواهی خوراکی داشته باشی، خوراک تو وضو بگیر و بخور که اون کراهتش از بین بره. چقدر دستورات اسلام لطیف. خوب وقتمون ظاهرا طولانی شد، گذشت، معذرت میخوام. هر چیزی صورتی دارد، صورت دین ما نمازه. انشالله نماز رو براش یک برنامه ریزی خاصی داشته باشیم، حداقل در شبانه روزی. بله، استحباب در نماز داشته باشیم، در رکعات داشته باشیم، در وضو و طهارت داشته باشیم، همه اینا باعث میشه که انشالله ما این وجه دین و این چهره دین رو خوب نگه بداریم. این چهره رو اگر در چهره خودمون قرار دادیم، ما صاحب چهره میشیم. صاحب چهره میشیم دیگه، ظاهرا کسی که نماز رو تعظیم بکنه فردای قیامت مورد شفاعت حضرات معصومین هم قرار میگیره، که انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ساختار بانکداری اسلامی و فهرست عقودی که در بانکداری اسلامی مطرحه، چون ما گفتیم طرحنامه بانکداری اسلامی رو مطرح بکنیم و بعد یکایک عقود رو بررسی بکنیم و ببینیم بانکداری اسلامی بر اساس چه عقودی میچرخه. ما عرض کردیم که در بانکداری اسلامی بعضی از قراردادها قراردادهای قرض الحسنه ای هستند، بعضی از قراردادها قراردادهای مبادله ای هستند. البته در قراردادهای قرض الحسنه هم دیگه ما می توانیم مدیریت بکنیم و به عبارت بهتر تسهیلات را به نیازمندانی بدهیم که با کارمزد گرفتن بتونیم اداره امور رو داشته باشیم و اداره بانک ها و مراکز رو داشته باشیم. قسمت دوم عقود مبادله‌ای بودن، قراردادهای مبادله‌ای بودن که در این قراردادهای مبادله‌ای ما چند تا رو به عنوان مثال مطرح کردیم، در ادامش بودیم. یکی این که در این عقود مبادله‌ای ما بیاییم نهادینه بکنیم بحث نسیه و نقد رو، معاملات نقدی و معاملات نسیه‌ای، یا به قول آقایان بانکدارها ما بیاییم نهادینه بکنیم فروش اقساطی را، کالاهایی رو در اختیار افراد بذاریم با دراز مدت و غیر دراز مدت، با نسیه و نقد، و بانک ها و سرمایه دارها و صاحبان بانک های خصوصی یا دولتی یا مشارکتی به سود خودشون هم برسن. قرارداد دیگری که ما اصرار برش داشتیم و بانک ها میتونن این ساختار قراردادی رو داشته باشن و این مبادلات رو داشته باشن، عقود اجاره‌ای بود، منتها عقود اجاره‌ای که بعداً اون مورد اجاره رو هم تملیک کنن به شخص. چند تا خصلت خوب داره. یکی این که اون کسی که ملک در اختیارشه خوب معمولاً بهتر نگهداری میکنه، چون خودش رو صاحب ملک میداند اطمینان بیشتری داره. علاوه بر این کسانی هم که صاحب املاک یا صاحب اشیاء نیستن، با اجاره های به شرط تملیک، چه کالا باشد، چه اعیان باشد، چه منافع باشد، هر چی که باشه، حالا یه بحث دیگری که باید ببینیم اجاره بر منفعت تعلق میگیره یا بر عین هم تعلق میگیره، مشکل نداره، ان شاء الله بعداً ما بحثشو داریم. عقود اجاره‌ای باید با مفاد اجاره‌ای هماهنگ باشه. یکی دیگه از راههایی که ما پیشنهاد دادیم عنوان جعاله بود. تازه ما می توانیم انقدر پیشرفت داشته باشیم و تحرک و پویایی به اقتصاد اسلامی هست و اقتصاد اسلامی پویاست که می تواند قرارداد در قرارداد داشته باشد، یعنی جعاله اول و دوم و سوم داشته باشه. مثلا بفرمایید خب متقاضی امروز به بانک مراجعه کرده، نقدینگی در اختیارش میذارن، قراردادی باهش میبندن و طبق اون قرارداد اینها موظف هستن متعاملین به قراردادشون عمل بکنن. بعد مرتب و در جعاله بعدی میآید همین مورد قرارداد را چه میکند؟ تملیک میکنه به این کسی که مراجعه کرده و متقاضی، هیچ اشکالی نداره. یا نه، تملیک نمیکند، تقسیط میکنه، اقساطیش میکنه، جز جزش میکنه، تک تکش میکنه، بله قسمت قسمتش میکنه. و حتی گاهی از اوقات جعاله در جعاله میتواند همین اقساطها را به افراد مختلفی واگذار بکنه، این که به یک شخصی. ببینید چقدر پویایی داره. و به عبارت بهتر هرمهای اقتصادی رو اسلام واقعا مدیریت کرده، نه اینی که مدیریت نکنه. ما این هرم‌های اقتصادی رو و این اهرام اقتصادی رو که متصل به یک دیگر، بله در هرم‌های اقتصادی اگر بحث برد و باخت و ربا باشد حرام است، اما اگر بحث معامله باشد چه اشکال دارد؟ اصلا بازاریابی در بانکداری اسلامی و در بازار اسلامی و در اقتصاد اسلامی یک و عاملکاری یه چیزی است. پولی میگیرد؟ بله. بله، چه اشکال دارد امروز مثلا بفرمایی خدمتگزاران به بانک، بانکداران اسلامی، عاملان، اینا دنبال متقاضیانی برن؟ منتها الان انقدر مشکلات مردم زیاد شده که اونها دیگه در یه جا مینشینن و مردم به سراغشان میرن. در یه زمانهایی بانکداری مثل بازارداری و مثل حجره‌داری بود، دنبال مشتری میچرخیدن. اینها چه داشتن؟ اینها بازاریاب داشتن. منتها الان انقدر مشکلات زیاده است که اینها بله ارباب رجوع رو هم نمیتونن جواب بدن. ببینید چقدر کار برعکس شده. ما باید مدیریت کنیم به امید روزی که انشالله بانکداری اسلامی ما برای مشتریانشون دنبال مشتری بچرخن و برای مشتریانشون هزینه جذب بذارن. اون موقع ما میتوانیم مدعی بشیم که عقود اسلامی رو چه کردیم؟ نهادینه کردیم. و یکی از اینهایی که میتونه عنوان جعاله است و جعاله در جعاله. من با کمال صراحت و با کمال اطمینان عرض میکنم بانکداری و بانکداری در نظام اسلامی باید روی قرارداد جعاله و اقسام جعاله با دقت پیش برن که انشالله به امید حضرت حق ما عنوان جعاله رو توضیح خواهیم داد. بله بفرم، سوال دارید؟ بله سوال خوبی فرمودید، سوال خوبی فرمودید. گاهی وقتا جعاله مستقلنه، گاهی وقتا جعاله بل تضمنه، بل التزامه در ضمن عقود دیگره و به عبارت بهتر منافات ندارد که یه جعاله در باب شرکه و در باب مشارکت هم اتفاق بیفته، در مساقات و مزارعه هم اتفاق بیفته. اون دیگه بستگی به قراردادیست و متعلق و موضوع قرارداده. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که در بحث جعاله، در جعاله های اولی به صورت نقدینگی قراردادها بسته میشه، در جعاله های بعدی به صورت اقساطی و به صورت تبعیضی و همینطور میتونه ادامه پیدا بکنه. و اگر اینجوری باشد واقعا بانک ها و مؤسسین بانک که بانکی رو تأسیس کردن و سرمایه گذاری کردن، یا دولتی یا خصوصی یا بله مشارکتی، هر یک از این سه قسم باشد، اینا هیچ موقع دچار ضرر و زیان نمیشن، چون اونها هم سرمایه گذاری کردن، باید سودشون رو ببرن و در سرمایه گذاریشون باید امنیت اقتصادی داشته باشن. دولت مردانه در هر نظامی، در هر حکومتی، به خصوص در حکومت اسلامی، اولین مسئولیت دولت مردان تأمین امنیت جانی و امنیت اقتصادی و مالی مردمه. این دوتا جزء تکالیف اولیه دولت مردانه و فردای قیامت حضرت حق از مسئولین این سوال رو خواهد داشت و این محاکمه رو خواهد داشت که اینا چگونه امنیت رو تأمین میکنن. یعنی به عبارت بهتر این بانک، این سرمایه هایی که در بانک ها انباشته میشود، اینها نیاز به تأمین اقتصادی دارد. چرا باید یه سرمایه دار، یه کسی که به قول معروف دستش به دهانش میرسه و میتونه چند نفر دیگر رو هم دستشون رو به دهانشون برسونه و اونها رو به کار بگیره و از سرمایه او استفاده کنن، چرا امنیت نداشته باشن؟ و بیشتر ضربه هایی هم که خورده میشه اقتصاد اسلامی در همینه. ما باید جعاله در جعاله رو اونچنان ترسیم بکنیم که راه برای هر کسی که دارد و ندارد باز باشد. دارد و ندارد، ولی گاهی وقتا متاسفانه عده میان فقط نگاهشون به نیازمندان ثروتمندا رو فراموش میکنن، بعضیا میان عکس طرف ثروتمندا رو میگیرن، نیازمندان رو فراموش میکنن. و حال اینکه اقتصاد اسلامی، من عرض میکنم، اقتصاد طرفینی است، هم صاحب سرمایه رو میبیند، هم صاحب اداره رو میبیند، هم صاحب بفرمایید اون کالایی که مورد نیازه. اینها باید با تدبیر و با مدیریت خاص انجام بشه. این هم یک عقد دیگر. عقد دیگری که در این فهرست رو عرض میکنیم محضرتون، معاملات سلف رو و سرمایه در گردش رو با توجه به معاملاتی که و کالاهایی که داره انجام میشه. خب الان میدونید فصل پاییزه، در فصل در هر فصلی که برسیم، در هر فصلی که برسیم، فصل برداشت بعضی از محصولات است که کشاورزان همیشه در ایام مهرگان که میشد اینها میرفتن به سراغ کشت و در تابستان و در بهار اینا رو برداشت داشتن و در پاییز هم بعضی از محصولاتشون رو برداشت داشتن، من جمله باغدارا. خب الان میبینیم که ما در بعضی از کالاها، بانکهای ما، مسئولین اقتصادی ما باید ورود بکنن، اینها پیش خریدهایی رو داشته باشن، پیش فروشهایی رو داشته باشن، فرق نمیکنه دیگه چه پیش فروش باشد چه پیش خرید باشد، چون متبایعینن دیگه، بایع و مشتری هستن. ما عرضمون اینه که در بانکداری اسلامی بانک ها باید اینو مدیریت بکنن. چه اشکال دارد یک باغدار، یک کشاورز، یک دامدار یا هر کسی که کار تولیدی داره یا کالایی داره اینا رو میخواد عرضه بکنه، در یک زمانی مثلا رکود داره، رکودش هم به خاطر نابرابری عرضه و تقاضاست. در اقتصاد عرضه و تقاضا حرف اولو میزنه. عرضه و تقاضا اگر متعادل باشن تورم کنترل میشه، هر یکی کمتر باشن بفرمایی تورم نوسان داره و بالا و پایین میره. چه اشکال دارد بانک ها بیان در قراردادهای پیش خرید و پیش فروش اماکن، بفرمایید مراکز، دارم تعبیرها رو عوض میکنم، و حتی کارهای تولیدی، کشاورزی، دامداری، محصولات به طور کلی اینا چه بشن؟ دخیل بشن. محصولات به نحو هم، چه محصولات کشاورزی باشه، چه دامی باشه، چه تولیدی باشه. الان یه کسی کارخانه ای رو زده، الان هنوز به تولید نرسیده و بیان اینها رو سرمایه گذاری کنن، حمایتشون بکنن، پیش فروش داشته باشن. همونطور که در بحث بورس هم ما خدمتتون عرض کردیم، اصلا در بحث بورس گاهی وقتا پیش فروش ها یک بله کمکی است به اینها، بخصوص در ارز اولی ها گفتیم. در ارز اولی هایی که داره عرضه می شود معمولا صاحبان سرمایه این ارز اولی ها را می گیرن و بعدن یه مدتی صبر میکنن تا ارزش افزوده داشته باشه و استفاده بکنن. این ارزش افزوده در معاملات سلف و در معاملات پیش فروشی رو بانک ها باید اینو مدیریت بکنن. و مدیریت اینها هم عنایت دارید، حالا انشالله کم کم اینا رو عناوین و هر یکی از اینا رو ما باید بحث کنیم. به عنوان وکالت میتونن هر یکی به دیگری واگذار کنن، شخص بانک را وکیل بکند برای خرید فروش، بانک شخص را وکیل بکنه برای خرید فروش. امروز نمیتواند بانکی بیاد مثلا در فلان جا بره محصولات رو جمع آوری بکنه، اما عوامل او میتوانند این کار رو بکنن. چه اشکال دارد در معاملات پیش خرید و پیش فروش اینا قابل تعدد هم هستن؟ هم به این معنا نیست، بله اشکال نداره، انشالله یک بحث آینده خواهیم داشت که آیا قرارداد در قرارداد اشکال دارد یا اشکال نداره. الان حضرت عالی رفتید یا یه شخص دیگر یه قرارداد بستید، بالفعل یعنی همین الان پس از بستن قراردادتون قرارداد رو با یک کس دیگری میبندید با یه سودی، آیا این شرعیت داره یا شرعیت؟ چرا شرعیت نداشته باشه؟ آدم زرنگی بوده رفته، بله در صورتی که اجحاف و دیگه ظلمینا صورتی نگیره، رفته معامله رو خریداری کرده، کالایی رو خریداری کرده، همون کالا را بالفعل داره با یه سود دیگری داره رد و بدل میکنه. حالا اونا رو باید بحث بکنیم که این مثل شفه هست، باید رضایت باشد یا رضایت نیست. بله اصلا بله باید ببینیم که حدود مالکیت اسلامی تا کجا کارایی دارد و اینها چیزی است که ما عرضمون اینه که اگر تزاحم عناوین ثانویه نباشد، عناوین اولیه اعتبار خاص به خودشون رو دارن. خوب در مباحث اقتصادی الان اومده یه قراردادی با کسی بسته، پیش خریدی رو کرده، مطالبه با همون شرایطی که در پیش خریدها نسبت به باغها دیگه باید مثلا شکوفش ظاهر بشه به خاطر اینکه معامله نباید قراری و ضرری باشد، باید طرفین تشخیص بدن. الان فصل زمستان است، بیاد مثلا میوه های باغ رو خریداری بکنه. اما حالا اگر بر فرض میگیم یه کسی هست، حالا به هر دلیلی یا تخصص دارد یا نه خیر، اصلا دلش میخواد خریداری بکنه، در زمستان اومده میوه های یک باغی رو داره خریداری میکنه، این شاید به عنوان میوه مثلا نتونه بخره، اما میتواند به عنوان عناوین دیگر خرید. اسلام منع ندارد و راهش بازه و به عبارت بهتر راه های جایگزین زیادی رو داره. این هم یکی از معاملاتی است که در پیش خریدها و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، بله، متقاضی پیش خرید میکنه و فروشنده پیش خرید یا پیش فروش داره دیگه، با تبدیل و تبادل بین فروشنده و بایع و مشتری، و هر یکی هم با توجه به مدتی که گذاشتن و قیمت مشخصی که دارن طبق اون سررسید جنس رو چه میکنن؟ جنس رو تحویل میدن و درآمدشون رو میگیرن. که اینا هم دیگه بحث معاملات سلفی رو ما در همه اشیاء ساری و جاری میدونیم، مگر در جاهایی که منع خاص شرعی داشته باشیم که باید یک یک بررسی بشه. وقت تمام شده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.